بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث در این جلسه مسئله کثرت فهمها، یعنی تکثر فهم دینی و معیار و ملاک برای انتخاب یکی از این فهمها بر فهمها و یا معرفتهای دیگر است. این مسئله به این صورت مطرح می شود که ما با یک واقعیت مواجهیم در حوزه دینشناسی و فهم و معرفت دینی، وان این که در مقام واقع می بینیم عالمان و دینشناسان، فقیهان، متکلمان، مفسران در فهم متون دینی، آیات قرآن و یا روایات به فهمهای مختلف و متفاوتی میرسند. گاهی این فهمها متعارض و ناسازگار است، البته فهمهای مشترک و هماهنگ نیز دارند. حال بحث در این است که این فهمهای مختلف چرا به وجود می آید؟ عوامل پیدایش آن چیست؟ و ثانیاً آیا می توان در بین این فهمها فهمی را گزینش کرد؟ و بحث خطا و صواب در اینجا مطرح یا نه، و اگر مطرح است و باید گزینش کنیم چه ملاک و معیاری برای این گزینش داریم؟ این بحث بسیار مهمی است که حال می پردازیم، منتها قبلاً یک مقدماتی لازم است که باید به این مقدمات توجه بکنیم. نکته اول این است که ما این فهمهای مختلفی را که داریم بحث می کنیم در مورد غیر معصومین است. در مورد معصومین علیهم السلام، چون که عصمت مانع از خطاست، این بحث ما موردی ندارد. البته گاهی ما می بینیم در روایات سخنان ائمه طاهرین علیهم السلام درباره یک موضوع متفاوت است. احادیث متعارض گاهی ما داریم، اما این احادیث متفاوت یا متعارض به جهت این است که یا مورد سوال به گونه ای تفاوت داشته و یا اگر هم مورد سوال تفاوتی نداشته، شرایط به گونه ای بوده است که اختزا می کرده پاسخ مختلف داده شود، مخاطب متفاوت بوده، سطح فهم او و یا شرایط سیاسی که همون بحث تقیه است و علل و عواملی از این قبیل سبب پیدایش اختلاف در سخنان پیشوایان معصوم علیهم السلام وجود دارد. اون از بحث ما خارجه و قبلا هم گفتیم که اصولا سخنان معصومین بیانگر اصل دین هست و سنت حساب می شود. ما داریم از بعد از معصوم صحبت می کنیم. این نکته اول که موضوع بحث ما دینشناسان و مفسران دین و عالمان دینن که غیر معصومن. حالا اینجاست که ما بحث به میان میاد که این فهمهای مختلف چرا به وجود آمده، علل و اسباب پیدایش آنها چیست، و دیگر این که آیا در مورد این فهمها بحث درست و نادرست مطرحه یا نه، و اگر درست و نادرست مطرح است، اون وقت ملاک تمیز و تشخیص میانه اونها چه چیز می باشد. این نکته اول. نکته دوم این است که کثرت فهم یا اختلاف فهم و کثرت فهم در مورد دین گاهی به صورت طولی است و گاهی به صورت عرضی. در بحث‌های قبل هم این مطلب را ما داشتیم. اگر به صورت طولی باشد، یعنی فهم‌هایی هستند که با همدیگه سازگارند، ولی اگر عرضی باشه اونجاییست که با هم ناسازگارن. و موضوع بحث ما کثرت فهمهای به صورت عرضی است، نه کثرت فهمها به صورت طولی. خب حال برای اینکه این مسئله روشن‌تر شود، نمونه هایی از کثرت فهمهای طولی را ما بیان می‌کنیم که اینا از محل بحث ما خارجن. یک مورد، یک نمونه. ممکن است ما به تفاسیر وقتی رجوع می کنیم ببینیم که مثلا تفسیر کشاف زمخشری یه گونه است، یه بحثایی را آورده، مجموع البیان یه بحثایی را آورده، و قرطبی صاحب تفسیر الجامع الاحکام القرآن، تفسیر آقای قرطبی هست از مفسران اهل سنت، جوری دیگری تفسیر کرده. گاهی این اختلاف ها یا این تفاوت ها به اینجا برمیگرده که هر کدام آیه قرآن را از یک زاویه مطالعه کرده، یکی ادیب بوده از جنبه ادبی دیده است، یکی اهل فصاحت و بلاغت بوده از این جنبه نگاه کرده، یکی فقیه بوده از بعد فقاهتی، یکی فیلسوف بوده از زاویه فلسفی، نکته فلسفی آیه را گفته، یکی عارف بوده توانسته است پیام عرفانی آیه را به دست بیاورد، یکی مورخ بوده آمده به نکات به اصطلاح تاریخی توجه کرده. این گونه تفاوت ها اینا رو ما میگیم طولی، اینا با هم دیگه ناسازگاری ندارن و هر یک از زاویه‌ای به یک آیه نگاه کرده یا به یک سوره نگاه کرده یا به کل قرآن نگاه کرده و متناسب با اون تخصص و توانمندی علمی خود نکته یا نکاتی را از معارف قرآنی به دست آورد. این از بحث ما خارج این جور کثرت ها. دو، گاهی کثرت به این صورت است که یک معنا معنای مطابقی آیه است، اما غیر از این معنای مطابقی معنا یا معناهای دیگری هم به صورت مدلول التزامی وجود داره، به صورت مدلول التزامی وجود داره. مثلا فرض بفرمایید که آیه قرآن میفهمد اعبدالله خدا را عبادت کنید. خب مفاد این آیه این است که عبادت کردن خداوند مطلوب است، پسندیده است. خب مدلول مطابقیش این آیه همینه، میگیم این آیه میگوید خدا را عبادت کنید، بعد کسی میگوید این آیه مفادش این است که خدا را بشناسید، خب میگیم این نداره، اینم هست، این در حقیقت مدلول التزامی است، چون عبادت کردن متفرع بر معرفت و شناخت اول الدینه معرفتو. بعد میگوییم که میگوید آقا این آیه عبدالله دلالت میکند بر این که تدبر و تفکر در جهان خلقت در آیات آفاقی و آیات انفسی مطلوبه. میگیم بله اینم درسته، از کجا این آیه استفاده میشود؟ میگه از دلالت التزامی آیه، مدلول التزامی آیه، زیرا که شناخت خدا که مطلوب است، راه شناخت هم که تدبر و تفکر باشه اون هم به صلاح مطلوبه. پس گای اینجوره، یعنی فهمی روی فهمی می نشیند به صورت پلکانی و اینا مکمل یک. این گونه کثرت ها محل بحث نیست. نمونه دیگر این است که گاهی یک مطلب است، ما از آیه میفهمیم سخن از مدلول مطابقی و مدلول التزامی نیست، بلکه یک مدلول است و بس. به لحاظ لفظی مدلول یکی است، نه دوتا و ستا که بگیم یکیش مطابقیه و یکی التزامی هست. یک مفاد و مدلول لفظی است، اما اون معنایی که از کلام فهمیده می شود دارای مراتب و درجاته. مثل اینکه قرآن کریم می فرماید اتقوا الله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خدا تقوا داشته باشید، پرهیزگار باشید، نسبت به خدای متعال پروا پیشه باشید، پرهیزگار باشید. خب این یک حقیقت دیگه، پرهیزگار بودن، پروا پیشه بودن، حریم خداوند را رعایت کردن، این یک معنا داره. اما حالا این در عمل دارای مراتبی است. خب یه مرتبهش اینه که واجبات خدا را انجام بدیم، ترک واجبات نکنیم، محرمات الهی را ترک کنیم، محرمات خدا را انجام ندهیم. دوباره یک مرتبه دیگرش در یک سطح دیگری این است که ما مستحبات خدا را انجام بدیم، امر خداست، ولو امر واجب نیست، مؤاخذه نخواهد کرد اگر ترک بکنیم، ولی خب حرمت و حریم پروردگاری و الوهیت و مالکیت خدای متعال ایجاب میکنه رعایت کنیم، مکروهاتش هم ترک کنیم، اینم یک مرتبه دیگری میشه. در یک مرتبه بالاتر اصولا در مورد مباح ها، اون کارهایی که مباحه، ما اونها را هم با قصد قربت و با توجه به رضای الهی انجام بدهیم، نه به خاطر لذت بردن صرفا، گرچه مباحه مانعی هم نداره، اما همه چیز را با رنگ خدایی رنگ آمیزی بکنیم، ببینید این میشه باز یک درجه بالاتر تقوا، تا میرسه به یک مرتبه بالاتری که اصولا هر چه انجام میدهیم به دنبال حتی پاداشی بهشتی و یا ترک دوزخی به اجتناب و رهایی از دوزخ و امثال این هم نباشه، صرفا برای حب به خدا و برای رضای خدا باشه. همونطوری که امیر المؤمنین سلام الله علیه دستبندی کردن، فرمودن که یه عده عبادت میکنن خدا را برای اینکه به بهشت برسند، فرمود این عبادت تجاره، بازرگانی در واقع، تجارت کردنه. یک عده هم خدا را عبادت میکنن برای اینکه از دوزخ رهایی پیدا بکنن، مورد مؤاخذه مولای خود قرار نگیرند. فرمود که این عبادت عبید و بندگان هست، بردگان هست، که اگر اطاعت میکنن از مولا از ترس اینه که او را مؤاخذه نکنه. اما یک دسته هم کسانی هستند که خدا را عبادت میکنن چون او را شایسته این عبادت میدانند، این کار را در خور او میدانند، طمعی به بهشت یا نگرانی از دوزخ ندارن. بعد فرمود این عبادت الاحرار، تلک عبادت الاحرار. خب ببینید تمام اینها میشه تقوا. پس تقوا درجات داره. آیه یک مدلول بیش ندارد، مدلول لفظی آیه یک چیز است، اما مصداق و واقعیت دارای مراتب هست. خب در این مواردی که ما نام بردیم، بحث تعدد فهم مورد نزاع و مورد گفتگوی ما نیست، اینا رو ما بحث نمی کنیم، مشکل منطقی در اینجا نداریم که ما بخوایم چاره اندیشی بکنیم و اون مشکل را حل بکنیم، یا بخوایم یک ضابطه داشته باشیم که یکی را بر دیگری ترجیح بدهیم، اینا از بحث ما به اصطلاح خارج هستن. پس موضوع بحث در این تکثر فهمها، فهمهای دینی و معرفتهای دینی است که در عرض یک دیگر قرار میگیرند و با هم دیگه ناسازگارند. یکی ممکن است وجوب بفهمد از یک حدیث یا آیه‌ای، دیگری ممکنه استحباب بفهمه، یکی حرمت بفهمه، دیگری کراهت بفهمه، دیگری اباحه بفهمه. این گونه موارد، اینا اون چیزایی است که حالا محل بحث ماست. خب اینم شد یک نکته، نکته دوم. سه، نکته سوم این است که این اختلاف‌ها و کثرت‌های عرضی، کثرت‌های ناسازگار در فهم متون دینی که به وجود می آید، اینها در نصوص نیست، اینها در ظواهره. یعنی اگر چنانچه یک سخنی، آیه‌ای، حدیثی نص باشه، اونجا محل اختلاف، همه یک جور می فهمن، چون هیچ گونه ابهامی یا احتمالی سخن آمده است و از کلام فهمیده میشه، احتمال دیگری وجود نداره. ایران اصطلاحا میگن نص. حالا ما میگیم که این آیه شریفه ای که میفرماید الهکم اله واحد، انما الله اله واحد، امثال اینها، یعنی در این که خداوند یگانه است، هیچ احتمال دومی ما نمیتونیم تو این آیه بدهیم، بگوییم نه الهکم اله واحد احتمال دارد که دوتا باشه، احتمال نیست دیگه، واحد، کلمه واحد صریح در وحدته. البته این که واحد و وحدت اقسامی دارد و بعد مورد بحث قرار میگیره که آیا این وحدت، وحدت عددیه یا وحدت نوعی و مفهومیه یا وحدت حقیقیه، وحدت حق است، اینا البته محل بحثه، اینا در مورد خصوصیت و چگونگی واحده. اما این که دیگه در این که یگانه است، در این که قول ثنوی درست نیست، یعنی دوتا مبدع را ما نمیتوانیم، دوتا آفریدگار را، دوتا خالق را فرض بکنیم، در این دیگه صریحه. پس بنابراین گاهی کلام صریحه، گاهی کلام صریح نیست. دو احتمال یا سه احتمال در سخن داده میشود و قرینه ای هم وجود ندارد که ما یکی از این احتمالها را برگزینیم و احتمال دیگر را کنار بگذاریم. در مواردی که این چنین باشد، یعنی احتمال داده شود دو یا سه یا چند احتمال و قرینه ای هم در کار نباشد، اینجا کلام مجمل می شود. مجمل یعنی فعلا ما باید در سکوت کنیم، اون وقت دنبال قرینه بگردیم. نمیتونیم فعلا دربارهش هیچ گونه اظهار نظر کنیم و تصمیم بگیریم، باید دنبال قرینه باشیم. فرض سوم این است که در مورد یک لفظ دو یا چند احتمال داده می شود، ولی در مورد این احتمال های مختلف بعضی ظاهر کلامه، یعنی از ظهور کلام فهمیده می شود و معنای دیگر اون وقت نیاز به قرینه دارد. اینو میگن ظاهر، که اگر قرینه برخلاف نباشه همین معنای ظاهر را بایستی ما اخذ بکنیم. پس اگر سخن به صورت نص باشه ما این از بحث خارجه، چون تعدد احتمال نیست. و اگر چنانچه نص نباشد، یا از قسم مجمل باشه و یا از قسم ظاهر. در مورد اول که مجمل هست ما قرینه میخواهیم تا سخن از اجمالش بیرون بیاد و یکی از احتمالها را ترجیح بدهیم بر احتمال دیگر. و اما در موردی که ظاهر است، اگر قرینه ای نباشد ما به همون معنای ظاهر که اصالت ظهوره، یعنی مطابق این قاعده اصالت ظهوره، به اون معنا اخذ میکنیم. اگر قرینه ای برخلاف بود اون وقت باید طبق اون معنا عمل بکنیم. حالا مثلا آیه شریفه صراط الذین انعمت علیهم، نمیدونیم که چه کسانی نعمت داده شدگان هستند. ما معنای نعمت داده شدگان را یا مصداق نعمت داده شدگان را نمیشناسیم. از این نظر کلام دارای یک نحوه اجمالی است. اما وقتی که به آیه 69 سوره نساء رجوع میکنیم، میبینیم در آیه 69 سوره نساء مصداق انعمت علیهم بیان شده است. اونجا فرموده است که پیامبران و صدیقین و شهیدان یا همون شاهدان اعمال و صالحان مصداق انعمت علیهم هستند. اون آیه می فرماید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. بنابراین این اجمال در مورد نعمت داده شدگان برطرف می شود، ما مصداق را می شناسیم. یا مثلا احل الله البیع اطلاق دارد، هر گونه خرید و فروش را شامل می شود، یعنی هر گونه خرید و فروش و هر گونه معامله ای حلال و جایزه. اما جمله و حرم الربا که دنبال آمده بیان می کند که معامله اگر ربوی باشه، یعنی خرید و فروشی که درش ربا باشه، این جایز نیست. اینو ما کجا میفهمیم؟ این را از حرم الربا. پس کلمه حرم الربا بیانگر مقصود از این احل الله البیع است و در واقع را تقیید میکنه. پس بنابراین ما اگر قرینه ای داشته باشیم با اون قرینه اون اجمال برطرف می شود و یا اینکه با اون قرینه اون اطلاق تغییر می شود و مانند آن. خب اینم نکته سوم از نکات مقدماتی. حال می رسیم به بحث مهمتری و آن اینکه عوامل اختلاف چه چیزهایی هستن. ما اینجا نمی توانیم مسئله را ساده کنیم و با یک یا دو عامل کار را به اصطلاح به نهایی تلقی بکنیم. مسئله ایست که عوامل چندگانه‌ای برای آن میتوان در نظر گرفت. گاهی این اختلاف‌ها و تفاوت‌ها ناشی از تفاوت‌های مربوط به دستگاه و ارگانیسم وجود انسان هست، از نظر ذهنی، از نظر ساختمان فکری، از نظر خصوصیات حتی جسمی، ویژگی‌های روحی. خب انسان‌ها از این جهات با هم تفاوت دارند و اینها هم بی تأثیر در نوع قضاوت کردنها، نوع نگاه کردن به مطالب و استنباطها نیست. گاهی اینها ناشی از عوامل و اسباب ژنتیکی و آفرینشی است یا ناشی از اسباب تعلیمی و تربیتی است، نوع تربیتی که انسان داره از نظر جسمی از نظر روحی، اینها باز باعث می شود که در نگاهش به مطالب، حالا اون مطالب چه نوشتاری چه گفتاری چه طبیعی چه غیر طبیعی، اینها تأثیر بگذارد. بنابراین ما وقتی که به افراد بشر می نگریم می بینیم که اینها هم یک مشترکات آفرینشی دارند، یک ویژگی های مشترک دارند، همه مصادیق یک نوع از انواع حیوانی هستند، یعنی انواع موجوداتی که به عنوان دارای شعور و احساس و اراده هستند، و هم یک در واقع اشتراک هایی دارن و هم یک نحوه اختلاف هایی دارن، و در نتیجه می بینیم که این انسان ها هم عرض می شود که فهمهای مشترک دارن و هم فهمهای متفاوت دارن. حال ما این را در آینده انشالله بیشتر پی خواهیم گرفت، فعلا به همین مقدار بسنده می کنیم، تا اینجا بحث را می بندیم و ادامه این مطلب را در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.